ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 19 شب از فروردین 1394 برابر با 8 آوریل 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام. بر اثر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در ماره در نزدیکی شهر حلب سوریه، دست کم 30 نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که این دو خودرو شامگاه سه‌شنبه در مقابل مقر گروه شبه نظامی جبهه النصره واقع وابسته به القاعده منفجر شده و در این عملیات یکی از فرماندهان این گروه کشته شده است. کنترل شهر ماره در دست جبهه النصره است و گفته می شود گروه خلافت اسلامی که در صدد تصرف این شهر است مسئول این بمبگذاری هاست. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو را محکوم کرد. آقای سیپراس که برای یک دیدار رسمی به مسکو رفته است گفت برای خروج از این بحران باید به تحریم ها پایان داد. رهبران دو کشور در دیدار روز چهارشنبه درباره روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور گفتگو کردند، ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی آتن از مسکو درخواست کمک مالی نکرده است و روسیه هم تأکید کرده که تحریم‌های آن کشور علیه اعضای اتحادیه اروپا از جمله یونان پابرجاست. یونان در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برد و دولت آن کشور روز پنجشنبه باید بیش از 460 میلیون یورو از بدهی‌های خود به اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول را پرداخت کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از ظهر چهارشنبه در رأس هیئتی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. آقای ظریف در فرودگاه به خبرنگاران گفت روابط با پاکستان برای جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی با اشاره به کشته شدن 8 مرزبان ایران در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد که دو کشور با خطر افراط و افراطی‌گری و تروریسم روبرو هستند. ایران بارها پاکستان را به سهل‌انگاری در جلوگیری از نفوذ شبه نظامیان و گروه‌هایی مانند جیش العدل به نقاط و شهرهای مرزی برای انجام عملیات خرابکارانه متهم کرده است. آقای ظریف همچنین تأکید کرد که کشور باید برای پایان دادن به بحران یمن و یافتن راه حل سیاسی با یکدیگر همکاری کنند. مسئول کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از شناسایی اموال او در تاجیکستان و ارائه مدارک به قوه قضاییه خبر داد. حسین دهدشتی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت کسانی که مسئول پیگیری پرونده آقای زنجانی بودند پس از سفر به تاجیکستان فهمیدند که یک سری منابع متعلق به او در این کشور وجود دارد و تلاش می شود که این اموال هرچه سریعتر به ایران بازگردانده شود. حسین دهدشتی از آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی ابرازی بی اطلاعی کرد و گفت هنوز اطلاعی درباره رسیدگی به این پرونده در قوه قضاییه نداریم، اما کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از 4 وزیر دولت قبل سوالاتی پرسیده است. رئیس قوه قضاییه ایران با تأسف بارخواندن تعرض ماموران در عربستان به 2 زائر نوجوان ایرانی گفت ایران نمیتواند از منافع شهروندان خود عبور کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق آملی لاریجانی از وزارت امور خارجه ایران درخواست کرده است قاطعانه و با حساسیت و جدیت این موضوع را پیگیری کند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. اعزام 2 ناو جنگی ایران به آب‌های خلیج عدن. آخرین تحولات یمن رو در این مجله تقدیم شما خواهیم کرد. برخی کارشناسان اقتصادی کاهش قیمت نفت را در صورت نهایی شدن توافق اتمی بین ایران و قدرت‌های جهانی را پیش‌بینی کردند.
من فکر کنم که اگر نفتی از طرف ایران به بازارها آورده بشه بعد از برداشتن تحریم‌ها قیمت نفت تنزل خواهد کرد.
ادامه واکنش مقامات ارشد ایران و آمریکا به تفاهم هسته‌ای رئیس قوه قضاییه ایران و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از تفاهم‌نامه لوزان حمایت کردند. گزارشی خواهید شنید از همایش خیابانی در آلمان برای رسیدگی سریع به پرونده قتل فرخنده دختر افغانی که چندی پیش در کابل سوزانده شد. و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. با ما بمانید. همزمان با افزایش احتمال توافق نهایی اتمی میان دولت‌های ایران و قدرت‌های جهانی، کارشناسان امور انرژی از کاهش باز بیشتر قیمت نفت خام در جهان خبر دادند. خبرگزاری بلومبرگ از قول سازمان اطلاعات انرژی گزارش داده که نهایی شدن تفاهم هسته‌ای با ایران در سال آینده احتمالاً قیمت هر بشک نفت خام در بازارهای بین‌المللی را تا 15 دلار دیگر کاهش خواهد داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری ها و از آن جمله خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده اند که با نهایی شدن توافق اتمی ایران قیمت نفت خام در بازارهای جهان احتمالاً به میزان 15 دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت. دلیل این کاهش قیمت افزایش صادرات ایران به دنبال تعلیق و سرانجام لغو تحریم ها اعلام شده. پیشبینی می شود که جمهوری اسلامی که به شدت به منابع مالی و دلار آمریکایی نیاز دارد، سال آینده روزانه 500 هزار بشکه بر صادرات نفت خام ایران اضافه کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هفته پیش هیئتی از سوی شرکت ملی نفت ایران به چین رفت تا در مورد افزایش احتمالی فروش نفت با مقام‌های نفتیان کشور گفتگو کند. سازمان مدیریت انرژی در آمریکا میگوید که افزودن روزانه 500,000 بشک نفت خام اضافی به عرضه آن در جهان موجب فشار بر قیمت‌ها خواهد شد. کارشناسان مدیریت انرژی آمریکا میگویند که در سال آینده میلادی میزان ذخیره نفت در جهان روزانه 100,000 بشک افزایش خواهد یافت و این میزان بدون ورود 500,000 بشک نفت اضافه از جانب ایران خواهد بود. منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، پیشبینی کاهش باز هم بیشتر قیمت نفت را تایید می‌کند.
توجه داشته باشین که نفت در سطح جهانی در حال حاضر عرضه بیشتر از تقاضا است و به همین علت قیمت نفت پایینه. من فکر کنم که اگر نفتی از طرف ایران به بازارها آورده بشه بعد از برداشتن تحریما، اون از نفت‌های ذخیره خواهد بود که در انبارهاشون دارن و در این نفتکش‌ها در سوال خلیج فارس هستن. البته در چین هم اینا انبارهایی دارن که نفت ذخیره کردن در 2 سال اخیر که به کره جنوبی رو صادر کنن. عربستان سعودی، کویت و عراق، این 3 تا کشور در حال حاضر بازارهای آسیایی ایران رو در دستشون دارن. اگر نفت ایران هم وارد بشه قیمت نفت تنزل خواهد کرد.
آقای کشفی معتقد است که بازگشت کامل نفت صادراتی ایران به بازار جهانی بهبود قیمتها را به تأخیر می اندازد. شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر دست کم 30,000,000 بشکه نفت خام را در تانکرهای ثابت ذخیره کرده و به گفته سازمان مدیریت انرژی آمریکا EIA این ذخیره می تواند تا آماده شدن چاه‌های ایران برای افزایش تولید در نیمه دوم سال جاری میلادی بیدرنگ روانه بازار شود. با این حال صنعت نفت ایران حتی با توافق اتمی هم برای بازگشت به وضعیت مطلوب راه دراز و دشواری در پیش دارد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست که جزئیات توافق با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شفاف نگاشته شود تا ایراداتی که به گفته او میتواند موجب سوء استفاده بیگانگان شود در آن راه نیابد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای کار بسیار دشواری پیش رو داشت و باید از روند طی شده حمایت و تقدیر و تشکر کنیم تا به گفته او تیم مذاکره کننده بتواند در ماه‌های حساس و سرنوشت ساز پیش رو مسئله هسته‌ای را به سرانجام صحیح برساند. وی در این حال افزود که این حمایت‌ها منافاتی با تلاش برای زدودن ابهامات موجود ندارد. رئیس قوه قضاییه گفت تیم مذاکره کننده در نگارش تفاهم نامه هسته‌ای نیز با بهره‌گیری از دقت و توان خود تلاش کنند تا تفاهم نامه به طور کاملا شفاف نگاشته شود و به گفته او ابهامات و ایرادات بیانیه که موجب مشکلات و سوء استفاده بیگانگان می شود در آن راه نیابد. در حالی که علی لاریجانی رئیس قوه مقننه دوشنبه گذشته تفاهم اتمی لوزان را نشانه خوبی در مورد حل مسئله هسته‌ای ایران دانست، در همان روز محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس تذکری به مذاکره کنندگان ایرانی داد که یادآور اظهار نظر تازه رئیس قوه قضاییه است. آقای باهنر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست که از واژه‌ها و تعابیری که امکان تفسیر و تأویل وجود دارد در متون مورد توافق استفاده نشود. در همین حال در روزهای گذشته نیز شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس از ابهام‌ها در بیانیه تفاهم لوزان انتقاد کرده‌اند. زمان برداشته شدن تحریم‌های ایران، نحوه فعالیت سایت فوردو و مدت زمان تعلیق غنی‌سازی در تأسیسات اتمی ایران از جمله مواردی است که مخالفان ایرانی تفاهم لوزان به عنوان ابهام‌های این تفاهم نامه نام می‌برند. برخی از این منتقدان از جمله تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کردند که متن‌های اعلام شده از سوی ایران و آمریکا درباره این تفاهم نامه متفاوت بوده و خواستار ارائه متن این توافق از سوی وزارت امور خارجه ایران شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین جلسه غیرعلنی مجلس درباره تفاهم لوزان به نمایندگان مجلس توضیح داد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز خبر داده است که فکت شیت یا برگه جزئیات تفاهم ایران با گروه 5 به علاوه 1 در لوزان تهیه شده و در صورت صلاح دید محمد جواد ظریف منتشر خواهد شد. در همین حال بر اساس گزارش ها مقام های اسرائیلی نیز فهرستی از مواردی تهیه کردند که از نظر آنها کاستی های موجود در چارچوب توافق اخیر هسته‌ای بین ایران و قدرت های جهانی را نشان می دهد.
گزارش همکارم حسین قویمی بود به درباره واکنش رئیس قوه قضاییه ایران به تفاهم نامه لوزان و این تفاهم نامه در آمریکا هم واکنش هایی داشته و جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ضمن حمایت از تفاهم نامه هسته‌ای لوزان گفت امتیازاتی که ایران طی این تفاهم نامه داده او را شگفت زده کرده است. این در حالی است که شماری از نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا هم با این تفاهم نامه سخت مخالفت کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه گفت افرادی که میگویند تفاهم هسته‌ای راهی در برابر ایران میگشاید تا به بمب هسته‌ای برسد تظاهر میکنند. او که در دانشگاه هاروارد سخنرانی میکرد در نخستین اظهار نظر خود در مورد تفاهم هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گفت از امتیازهایی که ایران در جریان این تفاهم داده شامل بازرسی‌ها، کاهش سانتریفیوژها و محدود کردن فعالیت راکتور عراق شگفت زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای برنان توضیح داد که این تفاهم به معنی قطع دسترسی ایران به غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم است و شامل بازرسی سرزده نیز می‌شود. چیزی که به گفته رئیس CIA در ابتدا هیچ کس فکرش را هم نمی کرد. او در این حال با اشاره به منتقدان این تفاهم نامه گفت برخی نگران رفتارهای ایران در منطقه هستند و اینکه ایران مشکلاتی برای منطقه پدید آورد. آقای برنان اما تاکید کرد هیچ انتظاری وجود ندارد که ایران رفتار خود را در منطقه تغییر دهد. به گفته رئیس CIA چارچوب تفاهم راه را برای هر گونه تلاش ایران برای ساختن تسلیحات هسته‌ای می‌بندد، اما باید دید آیا رویکرد عملگرایانه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مذاکرات هسته‌ای به دیگر بخش‌های سیاست خارجی ایرانی سرایت می‌کند یا نه. او گفت که نباید فکر کرد که این تفاهم از ایران یک کشور منفعل و مطیع در منطقه می‌سازد. آقای برنان حسن روحانی را یک چهره منطقی معرفی کرد که توانسته با چرا چراغ سبز رهبر ایران گشایشی در راه مذاکرات هسته‌ای ایجاد کند. به گفته رئیس سازمان CIA دلیل اصلی تغییر رویکرد ایران تحریم‌ها و ضربه به گفته او سختی است که این تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد کرده است. ایران و قدرت‌های جهانی در هشتمین روز از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس به تفاهم اولیه رسیدند. تفاهمی که قرار است آغازی بر تدوین توافقی جامع طی 3 ماه آینده باشد. ایران قرار است با محدود کردن برنامه هسته‌ای خود تنها در تأسیسات هسته‌ای نطنز غنی‌سازی اورانیوم را انجام دهد. در مقابل قرار است تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده و نیز قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران به تدریج لغو شود. با این حال، گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا به همراه نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را با تفاهم هسته‌ای با ایران اعلام کردند. در ایران نیز شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و نیز حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان از جمله مخالفان این تفاهم هسته‌ای هستند.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود از واکنش رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به تفاهم‌نامه لوزان. اما در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، تحریم تنها ابزار دشمن نیست، بلکه یکی از ابزارهای دشمن است.
این آقای ظریف و آقای رئیس جمهور روحانی فقط به خاطر بقای این رژیم خودشون رفتن با آمریکا صحبت کردن، وگرنه دلشون به حال مردم ابدا نمی‌سوزه، فقط دلشون برای خودشون می‌سوزه و جیبای خودشون. همین و همین.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
اینا جز ضرر به ملت زدن کار دیگه ای هم کردن. 45,000 تومان تو جیب این ملت بدبخت ریختن ماهیانه، اون وقت از اون طرف میلیاردها میلیارد دلار رو بالا کشیدن.
به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. آقای رئیس جمهور، شما حرفهای امیدوار کننده و قشنگی زدید. گفتید میخواهید به تمام دنیا تعامل کنید، میخواهید با همه کشورها تنش زدایی کنید. اینها آرزوی ملت ایران است، آرزوی کسانی است که به شما رأی دادند. ان شاء الله فقط حرف نباشد، عمل کنید.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود. و رسانه‌های دولتی ایران روز چهارشنبه 19 فروردین خبر دادند که این کشور 2 ناو جنگی به خلیج عدن و تنگه باب‌المندب در نزدیکی سواحل یمن فرستادند. به گزارش خبرگزاری فارس، اعزام این ناوگروه به منظور تأمین خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از آنچه که منافع جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد عنوان شده انجام گرفته. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در یمن، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همینک در استودیو در اینجا با ماست و با او خبرهای مربوط به یمن رو بررسی می‌کنیم. ایلیا، خبرها رو پیگیری کردی؟ اول از هر چیز درباره این اعزام 2 کشتی جنگی ایران به آب‌های یمن، خلیج عدن در واقع چی بوده؟
رضا، همطور که گفتی مقام‌های ایرانی میگن این برای تأمین منافع جمهوری اسلامی و تأمین خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران بوده. اعزام این 2 کشتی جنگی بهتر بگیم، چون یکی از اونها ناوشکن البرز بوده و دیگری کشتی پشتیبانی بوشهر. اینطور که حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته، اینها قرار هست در خلیج عدن و در جای سرخ گشت‌زنی کنند. این 2 کشتی به هر حال به خاطر وجود تنش در منطقه محاصره یمن توسط کشتی‌های نیروی دریایی عربستان سعودی و مصر و همچنین محاصره هوایی یمن توسط جنگنده‌های ائتلاف منطقه به رهبری عربستان سعودی، حضور این کشتی‌های جنگی ایرانی در منطقه خبرساز شده. رسانه‌های عربی به این مسئله پرداختن و اون رو به نوعی مقابل طلبی جمهوری اسلامی ایران دونستن در مقابل ائتلاف بین‌الملل، چرا که متهم میشه جمهوری اسلامی ایران به حمایت از حوثی‌ها که نیروهای نظامی عربستان سعودی اونها رو هدف قرار میدن در یمن.
ایلیا، در رابطه با همین بحران یمن امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دو کشور عمان و پاکستان سفر کرد. چه جزئیاتی از این سفر تا اینجای کار مخابره شده؟
در پاکستان آقای ظریف کنفرانس خبری داشته، گفته که ایران و پاکستان باید در مورد بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. بعضی خبرگزاری‌ها گمان زنی کردند که آقای ظریف از مقام‌های پاکستانی خواهد خواست که موافقت نکنند با درخواست عربستان سعودی برای مشارکت در عملیات نظامی که در حال انجام هست در یمن، اما آقای ظریف گفته که به مقام‌های پاکستانی، مقام‌های عمانی و همچنین مقام‌های ترکیه راه حلی پیشنهاد داده برای اوضاع یمن، راه حلی 4 مرحله‌ای که به گفته او شامل آتش بس در یمن، توزیع کمک‌های انسانی به نیازمندان، آغاز گفتگوهای سیاسی میان گروه‌ها و تشکیل یک دولت فراگیر در یمن هست، به گفته آقای ظریف.
ایلیا، حالا در میون واکنش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چی بوده؟
آخرین واکنش رو رضا در امارات داشتیم. شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در کنفرانس خبری که با وزیر امور خارجه یمن داشت، گفت که جمهوری اسلامی ایران در پی صدور انقلاب خودش به منطقه است، کاری که به گفته او از حدود 30 سال پیش آغاز کرده و همچنان به اون ادامه میده. گفته که دخالت جمهوری اسلامی ایران در منطقه به یمن منحصر نمیشه و دخالتاش در منطقه بیش از اونها هست. گفته که امارات متحده عربی و کشورهای عربی خلیج فارس در پی راه حل سیاسی در یمن بودن، اما این حوثی‌ها هستن که با گفتگو مخالفت کردن و راهی جز مداخله در امور یمن برای اونها باقی نمونده، چرا که اوضاع یمن مرتبط با امنیت ملی کشورهای عربی خلیج فارس است، و متهم کرد که بسیاری از نیروهای حوثی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران آموزش دیده میشن.
و از عملیات که نامش هست طوفان قاطعیت ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی چه خبر در صحنه میدانی؟
در صحنه میدانی در دو محور الان درگیری‌ها شدید هست، که در داخل شهر عدن، البته به خاطر حملات هوایی ائتلاف عربی و همچنین مقاومت بعضی از هواداران عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن، حوثی‌ها و متحدان اونها یعنی نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن، از بسیاری از منطقه عدن مجبور به عقب نشینی شدند و الان در منطقه به اسم جبل معشیق هستند. این منطقه شاهد درگیری شدید هست. گفته میشه درگیری‌ها آنچنان شدت یافته که کادرهای پزشکی نمیتونن خودشون رو به منطقه برسن تا با آسیب دیدگان کمک کنن، اما جنگنده‌های ائتلاف عربی امروز صنعا رو بمباران کردن، پایگاه‌های دفاتر سیاسی حوثی‌ها رو در صنعا بمبارون کردن و بعضی از پایگاه‌های لوجستیکشون در منطقه مختلف از جمله معرب.
ممنون از تو ایلیا. همکارم ایلیا جزایری بود و از آخرین تحولات مربوط به یمن میگفت.
توی برنامه چهارکنج این هفته براتون از نتیجه پژوهش درباره دلایل خودشیفتگی کودکان، اجاره زندان‌های هلند به نروژی‌ها و ابداع روشی تازه برای ترغیب مردم هند در استفاده از دستشویی‌های عمومی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر بشنوید.
و در ادامه حرکت‌های اعتراضی به سوزاندن دختر 27 ساله‌ای به نام فرخنده در افغانستان، شامگاه سه‌شنبه حرکتی از سوی زنان و مردان افغان ساکن شهرهای غرب آلمان در برابر کلیسای جامع شهر کلن برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش خیابانی خواهان رسیدگی سریع به پرونده قتل فرخنده و مجازات عاملان کشتن و سوزاندن این دختر شدند. همکارم شهرام میریان از این تظاهرات گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
با فرخنده نام تو ای جان قسم، با آرمانت ای دخت افغان قسم، با خون تو فرزانه انسان قسم، با گور تو گور شهیدان قسم، که نام تو را جاودانی کنیم، با آرمان تو جان فشانی کنیم، زگور تو هم پا پاسبانی کنیم.
با شعر و سخن مراسم گرامی داشت یاد و خاطره فرخنده دختری آغاز شد که دو روز پیش از فرا رسیدن نوروز 94 به تام آتش زدن قرآن در شهر کابل کشته و سپس جسدش به آتش کشیده شد. اتهامی که از سوی دادستانی افغانستان رد و این زن جوان کاملا بیگناه شناخته شد. همین نهاد قضایی بعداً اعلام کرد تا 17 فروردین ماه 46 تن در ارتباط با این جنایت بازداشت شده که 19 تن آنها از افراد پلیسند. در مراسم یادبود فرخنده در شهر کلن، سخنرانان خواهان پیگیری فوری پرونده قتل این دختر و مجازات عوامل این جنایت شدند.
امروز روزی است که باید همدستی و قوی شدن خود را نشان بدیم. خاموشی دیگر بس است. ظلم بر زنان افغانستان بیداد می کند. نمونه آن شهادت فرخنده در قلب شهر کابل نه تنها پایتخت نشینان را شوکه ساخت، بلکه این عمل وحشیانه اسلام گرایان جاهل افغانستان، منطقه و جهان را تکان داد. فرخنده را محکمه صحرایی کردند و این جاهلین با کشتن یک دختر بیگناه و دین توهین کردند.
در حالی که حرکت اعتراضی علیه کشتن و سوزاندن فرخنده دختر افغان ادامه داشت، شماری از شرکت کنندگان در گفتگو با رادیو فردا درباره این جنایت به اظهار نظر پرداختند.
ای تظاهرات ما در هر شاری که باشه، چی در داخل افغانستان باشه، چی در کشورهای بیرونی باشه، ای خودش به معنای عزیز ده که ما میخواییم که قاتلین فرخنده محکمه شوند و تا زمانی که ما پافشاری سریزی داشته باشیم دولت در مورد ازی جدی میباشه. در غیر از او مثل صدها قضیه دیگه که در افغانستان صورت گرفته، ای هم پوشیده میمونه و خاموش میشه.
قتل خانم فرخنده اولین قتل نبود و اولین قتل هم نیست و آخرین شام. اگر ما اینطور ادامه بدیم و غم ملت خودمون رو نخوریم، در افغانستان این قتل‌ها خیلی زیاد شد.
ما همیشه افغانستان رو با برقع و با اسلامی ها و اینا می‌دیدیم، ولی الان می‌بینید جامعه مدرن و مترقی و شهروندان بسیار پیشرفته افغانستان اومدن و دارن ابراز انزجار می‌کنن از اینکه زنکشی توی خیابون راه بیفته و یه عده تماشا کنن و یا اینکه دفاع کنن از این جنایت.
خواست ما همی است که قاتلین فرخنده به دادگاه برسن و سزای اعمالشان برسن.
نه تنها فرخنده سوخت، بلکه تمام زنای افغان سوخته. ما برای قاتلین فرخنده میخواهیم که باید اعدام شوند.
مردمی که اینجا جمع شدن تنها نه به خاطر فرخنده، بلکه به خاطر اعتراض به افرادگرایی که روز به روز در افغانستان رو به افزایش هست. ما نمیخواهیم که جامعه جهانی یک دفعه دیگه کشورشان را فراموش بکنه و بگذاره که دوباره در دست گروه‌های افرادگرا بفته.
فرخنده گناهی نداشت و اگر گناهی داشت اون رو میگذاردن به دست قانون. جان یک نفر گرفتن مثل که جان بشریت گرفتن است. منتها ما از دولت امیره میخواهیم که نار هر چیز زودتر بعد جزای اعمالشان برسانه.
در این حرکت اعتراضی و در این حال همبستگی و همصدایی با حرکت‌های آزادی‌خواهانه زنان در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی، سخنرانان یادآور شدند تا عوامل پشت پرده کشتن و سوزاندن فرخنده محاکمه و مجازات نشوند، آرام نخواهند نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فرا رسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، با پخش این گزارش به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. فقط خدمتتون اعلام کنم که بازی دو تیم فوتبال فولاد خوزستان و الهلال عربستان در چارچوب مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا تا دقیقه 14 0-0 ادامه داره. این بازی در ریاض هست در عربستان و پیش از این بازی دیگر نماینده ایران پرسپولیس تهران تونست در ورزشگاه آزادی با یک گل دیگر تیم عربستانی النصر رو شکست بده و صدرنشین گروه خودش در گروه A بشه. و در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود. بدرود.